بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. در آستانه ایام البیض و ایام اعتکافی و در آستانه ولادت با سعادت حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. احادیثی که روزهای گذشته خوندیم راجع به اخلاص بود، حدیث و احادیث امروز رو هم در این موضوع مهم که یک موضوع کاربردی است و واقعا باید اخلاص را آقایان علما، اهل علم، اهل دانش و بلکه همه باید نهادینش بکنن و حداقل خدای نخواسته اگر اخلاصی نیست تمرین اخلاصی باشه. ما بارها عرض کردیم حداقل تمرین اخلاص بکنیم. گفت لست و من الصالحین اما احب الصالحین. این واقعا نیاز داره که آغاز بکنیم و شروع بکنیم و دیر هم نشه. حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام از حضرت امیر المؤمنین نقل می فرماین، حدیث در وسائل شیعه جلد یک صفحه 59 موجوده، در قرر هم حدیث موجوده. حضرت فرمودن و بالاخلاص یکون الخلاص، به وسیله به سبب اخلاصی که انسان خلاص و رهایی داره. حضرت دیگه متعلق خلاص رو بیان نفرمودن، خلاص از هواها، خلاص از مشکلات، خلاص از خیلی از چیزهایی که براش پیش میاد، اخلاص باعث رهایی میشود. و حضرت در یه فرمایش دیگری فرمودن غایت الاخلاص از خلاص، غایت اخلاص اینه که انسان رهایی بشود از چیزهایی که متعلق بهش هست و گرفتارشه. یکی از گرفتاری‌های که آدم گرفتارشه همینی که نفسش براش تعلقات درست بکنه، نفسش او رو وابسته کنه به اعماله. این میشه ریا دیگه. ریا اینه که آدم بله انجام عمل او رو باز دارد از نتیجه عمل، انجام عمل او رو باز دارد از نتیجه عمل. سبحان الله. اینجاست که انقدر بحث اخلاص مهمه که حذیفه یمانی میگه در محضر آقا رسول الله بودیم صحبت اخلاص شد. بله در بهار الانوار جلد 77 ملاحظه بفرمایید، صفحه 85 به بعد میگه در محضر آقا رسول الله بودیم صحبت از اخلاص شد. حضرت فرمودن اجازه بدید من ببینم برادرم جبرائیل، تعبیر برادر برای جبرائیل، ببینم برادرم جبرائیل از حضرت حق چه میفرمایه. یعنی مطلب اینقدر مهم است که خود حضرت رسول مکرم اسلام ابتداعا حرف نمیزنن، ما ینتقا عن الهوا. حضرت می فرماین ببینم جبرائیل چه میگه. حضرت از جبرائیل سوال کردن، بله و میتونیم بگیم که جناب جبرائیل عقل الهی حضرت رسول الله معظمه. و انسان اگر به مرحله تزکیه و تهذیب برسد خدا بهش عقل الهی میدهد. جبرائیل نمیدهد اما نفس سلیمی میدهد و عقل ظریفی میدهد که میتواند اون رو در خیلی از مراتب نگهداری بکند. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به مرحوم آیت الله عظمای بله نجفی مرعشی فرموده بودن ایشون یه تقوایی دارد گور از خیلی چیزا نگهش میداره، تقوای ایشون رو نگه میداره. بعد حضرت رسول مکرم اسلام از قول جبرائیل این حرف رو و این فرمایش رو فرمودن. حدیث در جاهای مختلفیه، در بهار جلد 70 همون صفحه 249 به بعد ملاحظه فرمایید، در مستدرک وسائل جلد 1 صفحه 101 به بعد ملاحظه بفرمایید، حضرت این طوری فرمودن: الاخلاص سر من اسراری یا من سری. خیلی تعبیر عجیبیه. اوده اوهو فی قلب من احباب تو. این اخلاص یه سری از اسرار منه. اینو در دل هر کسی که دوست داشته باشم اینو به امانت خواهم سپرد. لا اله الا الله. اوده اوهو فی قلب من احباب تو، در قلب هر کسی گونه دوست داشته باشم. از این حدیث میشه استفاده کرد که اخلاص رکن رکینش و رکن رسینش بر اساس چه است؟ بر اساس حب و محبته. و ما هرچی که محبتمون بیشتر باشد میتوانیم بگیم اخلاصمون شدیدتر، محبت الهی. تا جایی که اخلاص میشه غایت دین دیگه، الاخلاص و غایت دین، نهایت دین اخلاص میشه. الاخلاص و عبادت المقربی، اینا همه فرمایش های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. اینجاست که انسان دیگه واقعا باید برنامه ریزی کنه برای خودش. از همون اول اجازه تصرف شیطان رو ندهد، که خدای نخواسته اگر گرفتار شد دیگه شیطان سفرشو پهن میکنه. سفرشو که پهن کرد اخلاص آدمو میگیره. بله، گفتن که خدای نخواسته آدم اگر مبتلا به ریا بشه، ریا یک مریضی مصریه، سرایت میکنه تو بقیه اعمالش هم سرایت. اون شخص مبتلا به ریا شد، آمد پیشی که از اولیای الهی گفت من وقتی که مردم منو میبینن خیلی کارهامو خوب انجام میدم، وقتی مردم نیستن هر طور شد عباداتمو انجام میدم، توصیه بفرمایید من چه بکنم؟ گفتن که توصیه شما اینه که شما عباداتات رو در یه محل خلوتی پیدا بکنید. آمد دش نماز شبش رو میخواد بخونه، کجا بخونه؟ دید یک مسجدی است در یه گوشه از آبادی، کمتر اونجا کسی رفت آمد میکنه. گفت بریم امشب نماز شبمون اونجا بخونیم. رفت مشغول نماز شبش شد. بله، تو نماز شب بود، یه وقتی که صدای درب مسجد بلند شد، برای شروع کرد به طول دادن. آره، به قول معروف قلقلکش شد و شیطان سر به سرش گذاشت. نمازش رو که تمام کرد و اینها، وقتی خواست بیاد از برای خوشحالم بود که دیگه ما آمدیم مسجد خلوتی پیدا کردیم، اما بازم مردم خبر شدن که ما داریم نماز میکنیم، نماز شب میکنیم. آمد بیاد بیرون، دید دم درب مسجد، کنار به درب مسجد، بله کنار به در، کنار درب معذرت میخوام، سگی در اونجا خوابیده و هست. فهمید که سگ در رو باز کرد. آمد پیش اون ولی از اولیای الهی، گفتی شب این گونه بر من گذشت. گفت ای وای، تا به حال مردم رو در عبادت خدا شریک میکردی، کار دیگه شیطان اینقدر پیشرفی کرده که یک حیوان رو هم در عبادت تو داره شریک میکنه. آرام آرام میگیره. لذا عرضم اینه، واقعا به خودم هم عرض میکنم، اول حدیث نفس دارم ببخشید، بیایم یه مقداری کارهامون رو تأمل بکنیم. تا دیدیم بعضی از کارها بوی الهی نمیده انجامش ندیم، بهتر از اینی که انجام ندیم. ولی خدا رحمت کنه برای مرحوم عاشق عباس قمی نقل میکنن صاحب مفاتی، آمد نماز بخواند، یه وقتی که آره رفت داخل محراب برگشت، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت آمدم تکبیر ببندم، به ذهنم افتاد که عجب جمعیتی دارن به من اقتدا میکنن، دیدم راهش اینه که امروز من نماز نخوانم تا بتونم شیطان رو مهار بکنم. اخلاص خیلی بله کتل و دستانداز عجیبی است، مراقب باشیم شیطان از این اخلاص ما رو به زمین نزنه. انشالله تبارک و تعالی هممون کمک بگیریم، و یکی از کمک گرفتن ها کمک گرفتن از خود حقیقت مولا امیرالمومنین علیه السلام و سلامه. شاعر خیلی شعر زیبایی داره، گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دره. بله اخلاص را ازشون یاد بگیریم. سر عمرو بن عبدود رو میخواد جدا بکنه، آب دهان به صورتش میندازه، سر رو قطع نمی کنه که واسه سوال داره همه شد. وقتی ازشون سوال کردن، ایشون فرمودن که میخواستم کارم برای خدا باشه تا این مرحله. اون بله قهرمان نامی عرب رو به زمین زده، اما در این حال میگه بذارید برای خدا باشه. این قربتن الالله خیلی هم نتیجه میده. خب انشالله امیدواریم که به برکت حضرت امیرالمومنین علیه السلام این ایامم بر همه من و شما مبارک باشه و مخاطب به خطاب یا ایها الرجبیون باشیم، انشالله تبارک و تعالی مورد عنایت حضرت امیرالمومنین قرار بگیریم و بله شمه‌ای ذره‌ای از اون و پرتوی از اون اخلاص حضرت امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله به من و شما داده بشه، که گفت ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه‌ای واگو از اون چه دیده ای. یعنی یه قسمت یه ذره‌ای ما بره ذره‌ای از ذرات هم به توجهی که غلامانیشون هم به ما توجه بکنن ما راضی به رضاشون هستیم. انشاءالله که این گونه باشه. انشاءالله بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری رسیدیم به بحث شرکت. اقسام شرکت رو محضرتون عرض کردیم. این بحث مطرح شد که آیا ما نسبت به شرکت همه فرم سرمایه گذاری ها رو مجاز هستیم یا مجاز نیستیم؟ عبارتی دیروز از مرحوم سید خوندیم که ایشون فرمودن لا تصح شرکت العقدیه الا فی الاموال بل تعیان فلا تصح فی الدیون. بعد ایشون فرمودن فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقه العقد علی کون کل منهما بینهما لم یسه. ایشون فرمودن اگر دو نفر بیان با هم قرارداد ببندن که ذمه‌ای که پولی که در ذمه یه شخصی دارن، هر دوشون از یک فردی طلبگار هستن یا هر دوشون از دو فردی طلبگار هستن و اون دینشون رو به عنوان مشارکت حساب بکنن، ایشون میفرماین صحیح نیست. و ما یک بحثی هم قبلا داشتیم و اون این که مشارکت در اموال است، در حقوق است، در منافع و منفعت است و در انتفاع است. حتی ما این بحث قبلا داشتیم و اینجا بله چطور دو نفر خانه ای دارن، میرن خانه رو به مشارکه شریک میشن، منفعتش رو استفاده کنن، اجاره میکنن یا میشود شریک، چطور این شما فرمودید نمیشه؟ تفاوت اینه که ما یه وقت میخواییم بگیم که از شراکت در منفعت است، این صحیح است. یه وقت میخواهیم بگیم شراکت در یک سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری شرکت است. خیلی فرق میکنه. در جایی که میخواهند مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مشارکت عقدی باید در اموال باشه. البته حالا اینو ما تأملم داریم که اینا یا صحیح هست یا صحیح نیست، معذرتون عرض میکنیم. بعضی از بزرگان استدلالشون اینه که چون امتزاج در دویون معنا پیدا نمی کند، به خصوص در جایی که مال یه شخص باشد یا شخصین باشد، چون امتزاجی نیست شرکت در دویون اشکال دارد. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون عبارتی دارن، من عبارت ایشون رو محضر شما بخونم. ایشون عبارتشون اینه که مشارکت در دیون صحیح نیست چون بازگشتش به بیع کالی به کالیه، و بیع کالی به کالی یعنی بیع دین به دین جایز نبود، فروش دین به دین جایز نبود. قبلا هم در بحث در مباحث بورس وقت رسیدیم به مباحث ربا، بحثشون رو گذروندیم. مرحوم آقای خویی عبارتشون اینه، ایشون میفرماین به ان حقیقت الشرکه هذه ترجع الى تملیک کل من المتعاقدین حصه مما له فی ذمه مدینه بالآخر به ازای تملیکی لهو حصت ما مما لهو فی ذمت مدینه فهیه فی الحقیقه معاوضتون به لفظ شرکت. ایشون میفرماین یک مبادله است، منتها اسمشو میذارن شرکت، و مبادله میشه چی؟ مبادله تو مالن به ماله جز بیعه، وقتی که جز بیع باشد میشه چی؟ به قول ایشون میشه ممنوع. بعد ایشون میفرماین و هیه ممنوعتون لنهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع دین به دین فان المنصرف منه هو النهی عن المعاوضه به دین مطلقا. پس ما نباید، و به عبارت بهتر وقتی که چنین باشد ما دیگه حتی نباید وام هامون رو هم با یک دیگر چه بکنیم؟ با یک دیگر ما آوازه بکنیم، چون میشه بیع و دینه به دین، و بیع و دینه به دین اشکال داره. و بعدشون عبارتشون اینه که کما یشهد لهو ما ورد فی جملت من النصوص من النهی عن قسمت دین به ان یجعل تمام ما فی ذمه المدین الاول لعهد الورثه فی قبال کون تمام فی ما فی ذمه المدین الثانی للوارث الاخر. بیان بگن دو تا وارثی که باقی موندن بگن بابام حالا اینجا این قسمت هست، من تو رو بری از ذمه میکنم نسبت به قسمت دیگر. فانها تؤكد من الشارع ان تعویض الدين بالدين و مبادلته بمثله تحت ای عنوان من العناوین کانه، این من العناوین کانه چه به نوع مشارکت باشه چه سببش گاهی وقتا ارث باشه. مثلا یه ارثی بردن چند نفر باقی موندن، بله میگه که مثلا من ذمه تو رو بری میکنم تو هم ذمه منو بری کن، خب این که تحقق داره. یا مثلا بگه که فلان ذمه در فلان ذمه و بعد بیاییم با همدیگه چه کنیم، دین با دین رو روی همدیگه قرار بدیم و بعد معامله انجام بدیم و خرد و فروش کنیم. این عبارت در مبانی العروه جلد سوم صفحه 443 اگه خواستی مراجعه بفرمود مطلب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. خب این عبارت مرحوم آقای خوییه. پس آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که اینها جزء مفاهیم و جزء مصادیق معامله دین به دین و کالا به کالاست و اینها جایز نیست. ما برای این که با کمال معذرت از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وسائل رو جلد 18 صفحه 346 به بعد رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب دین باب 15 عنوان باب اینه که باب و عدم جواز بیع دینه به دین و حکم مالوبیعه به اقل می بله کمتر میگیرد ذمه‌شو بری میکنه بله 80 تومان به 100 تومان یا کمتر و بیشتر. روایات مختلفی داره، روایات هم تقریبا روایات صحیح است. روایت اول باب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم ابن مهزم عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین بالدین. این لا یباع الدین بالدین یک عنوانی است که هم اهل عامه بهش استدعا کردن، هم ما بهش استدعا میکنیم، نبوی هم هست، یعنی اونها هم در مجامع روایشون دارن و با این روایت میشه مبنای هر دو ولی همه مذاهب تقریبا در این قسمت میشه بگیم وحدت نظر دارن. روایت دوم باب رو ملاحظه بفرمایید. ان احمد ابن محمد، انهو یعنی ان محمد ابن یعقوب کلینی، ان احمد ابن محمد، ان حسن ابن علی، ان محمد ابن فوزیل، ان ابی حمزه. این بله روایت خوبی است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام میگه سوال کردم، ان رجل کان له علی رجل دین، یه کسی به کسی دیگر یه بدهکاری و طلبگاری داره، فجاءه رجلون، یه کسی میاد، فشتراه و منهو به عرضه، به یه کالای اونو خرید و فروش میکنه، میگه مثلا من از فلانی طلب دارم، شما یه جنسی به من بده و در ازایش برو طلبتو بگی. ثم من طلق الالذی علیه دین، بعد میره به سراغ کسی که دین بر او هست، فقال اعتنی مال فلانه، میگه فلانی چیزی که پیش تو داره اینو به من بده، علیکه فانی قد اشتریته من، من ازش خریدم، دینی داره معامله. کیف یکون القضا فی ذلک، چطوری هست این؟ بله حکم صحیح است یا صحیح نیست؟ فقال ابو جعفر علیه السلام یرد الرجل الذی علیه الدین ما له الذی اشترى به من الرجل الذی له الدین. چی میکند؟ چیزی که در ذمه‌اش هست بله میفروشد. با کمال معذرت روایات دیگری هم، روایت سوم باب رو هم دیگه باز ملاحظه بفرمایید. ما عرضمون اینه که اگر قرار باشد دینی به دینی خرید و فروش بشود، خرید و فروش کردن دین به دین اشکالی بله اشکال دارد که قرار باشد کالی به کالی باشد. اما اگر خرید فروشی داشته باشد و بعد در ازای خرید و فروشش دینی رو قرار بدهد و به عبارت بهتر خودش رو بدهکار کرده است، حالا که بدهکار کرده است داره دین رو در ازای بدهکاری میدهد، این اشکالی نداره. و ما عرضمون اینه با کمال معذرت که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن برای این از عناوین بیع دین به دین مشارکت، ما عرضمون اینه که نیست. چرا؟ پس اشکالی ندارد اگر کسی ذمه‌اش به یک کسی بدهکار بود یا یک قرضی داشت، طلبگاری داشت از یک کسی و یک کسی دیگر هم بله یک طلبگاری از همون شخص یا از شخص دیگر داشت، اینها بگم که شما اون قسمتی که ما طلبگار هستیم شما برید معامله بکنید. و ما عرضمون اینه که اگر من شرعی نداشته باشد، که مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه با کمال معذرت ایشون میخواستن بفرمان منع شرعی دارد، چون میفته جزء عنوان بیع دین بده، و بیع دین بدین به هر نحوی که باشد ولو به مشارکت باشد و چیز دیگری باشد، ایشون میفرمودن جایز نیست. ما عرضمون اینه که این جزء معامله بیع دین بدین نیست. و علاوه بر این ما باید ببینیم آیا در عرف ما، در زمان ما، یا در زمان آقا رسول الله یا ائمه معصومین ما طوری بود که برای دین یه اعتبار مالیتی داشته باشن که شرکت و سرمایه گذاری بشه یا نه. اگر عرف دین رو سرمایه حساب بکند، سرمایه گذاری کردن و شرکت هم اشکالی ندارد. حالا در یه قسمتش که خرید و فروشش باشد، ما طبق بعضی از روایات بگیم که جایز نیست، اون یک عنوان دیگری و یه بحث دیگریه. و ما با کمال معذرت از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ما عرضمون اینه که این صورتهایی که مثلا یه کسی بگه، حالا چه وار راست باشن چه غیر وار راست باشن، چه مشارکتشون بر سبب ارث باشد چه مشارکتشون بر سبب غیر ارث باشد، بله از کسی پول بدهکارن یا ذمه کسی به کسی دیگری مشغوله، بعد اون به دیگری هم مشغول است، شخص سوم یا شخص همون شخص اول دیگه تفاوت نداره در عنوانش، میگه بابا این طلبگاری که من از فلانی دارم با طلبگاری که دیگری اونم از اون داره یا از شخص سومی داره، هر دو سرمایه ما برای تجارت ما، این جایز هست یا جایز نیست. مرحوم آقای خویی میفرمان این جزء بیع دین بدینه، ما با کمال معذرت میگیم جزء بیع دین بدین نیست. وقتی که جزء بیع دین بدین نبود، ما نمیتوانیم من رو درش داشته باشیم، و ما باید بیاییم به این که همونطور که بارها عرض کردیم، وقتی که شارع مؤسس نبود و ممضی بود، ما باید ببینیم که حقیقت عرفیه در زمان عرف و در میان عرف و در میان مردم چطوری بایش برخورد میکنن، آیا برخورد اونها به عنوان معامله هست، یا برخورد اونها به عنوان سرمایه است، یا برخورد اونها به عنوان منفعته. پس یه تفاوتی با بحث منفعت داشت که اونجا منفعت سرمایه نبود، اینجا منفعت سرمایه. ما آمدیم گفتیم چه اشکال دارد که منفعتی سرمایه هم قرار داده بشه. بله، ما یک و دو تا شرط دیگر رو باید رعایت کنیم، و اون این که شرکتشون لا علت تعیین نباشد، یعنی به نحوه چه باشد؟ به نحوه مشخص باشد. بله، شرکت به قول معروف پادر هوا که هیچی نباشد نمی شود. اگر واقعا به قول معروف روغن ریخته نزد امامزاده است، یه دینی رو نتونسته بگیره بگه حالا با هم دیگه شریک باشی، این نمیشه. اما اگر نه، میبینیم در ذمه یک کسی است و در ذمه یک کسی هم همونطور که داشتیم قبلا در بعضی از فروع مشارکت جزء وجیه المله و وجه و کسانی هستند که آبرومند پیش مردم هستند و اعتبار دارن و معتمد هستند و اعتبار اونها کارسازه، چه اشکال دارد که مشارکتی نباشد؟ یعنی به عبارت بهتر، وقتی که اونها وجیه بودن و معتمد بودن و دینشون مثل یک سرمایه بود، اشکالی ندارد. چه معنی داری؟ مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این از جاهایی است که مدین اول و مدین دوم اینها به صورت معامله انجام میدن. ما عرض میکنیم که اولا که بی نیست، شرکت است، و همینقدر که شرکت باشد یه چیز عنوان دیگر داره فرق میکند. اونی که جایز نیست بیع و دین به دینه، و اینجا بیع دین نیست، در واقع یک دینی رو ما سرمایه گذاری کردیم برای حل یک مشکلی، و به خصوص این به خصوص رو هم عنایت بفرمایید. ما عرض اون اینه که به خصوص اگر یک موقعی یک مطلب یا یک کار مهمتری باعث این مشارکت بشه، و آن این است که گاهی وقتا این مشارکتی که داره صورت میگیره حلال خیلی از نزاع‌ها شاید باشه و حلال خیلی از اختلافاتی باشه و اختلافات حقوقی و نزاعی باشد که پیش بیاد. آیا در اونجا هم بگیم چنین مشارکتی صحیح نیست؟ ما ارزمونی باید تأمل کرد که نه، این جزء مسئله بیع دین به دین نیست و خروج موضوعی دارد و روایاتی هم خدمتتون عرض کردیم شامل اینجا نمی شود. وقت تمام شد؟
خیر.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.